بسم الله الرحمن الرحیم. ساعت 4
کلاس باب رفت. خواهد یه لحظه پوزش کنید، من پوزش رو بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین و لعنت و دعامت علی اعدائهم اجمعین. اللهم صلی الله علیه وسلم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین. خب از بحث قبلی در این سوالیت بفرمید. نکته نیست؟ خب از حضور شما که دو تا مطلب باقی مونده. یکی روایتی که قرار بود بفرمایید، این آیه یا یادآور چه روایتی است. یه مطلب هم از آیه ی الرجال و قوامون علی النساء مونده بود، اونم عرض بکنم. ضمناً عرض کردم به صورت لابلای مطالب عرض کرده بودم، مطالب با ما یه سر فصل مستقل بخوره خوبه. مرد و مسئولیت کلان خانواده. خب مشخص شد دیگه، بحث قوامیت، قوام، قائم در ریشه لغتیش، در خود لغت بحث ولایت نیست. توش مسئولیت یه تکلیفه، یه مسئولیت، مسئولیت قوام بخشی، ساماندهی. لکن این معنا یه ملازمه ای داره، لوازمی دارد. درسته که در معنای قوامیه، قوام بخشی و ساماندهی امور توی لفظش بحث ولایت و سرپرستی نیومده، اما لازمه این مسئله مسئولیت حقوقی و مدیریت کلان مرد در خانواده می باشد. یه دلیل دیگه ما برای این مسئله داریم. ببینید، تدبیر کلان امور، مدیریت عاطفی، نه مدیریت عاطفی میشه زن، مدیریت عاطفی بر عهده زن میشه، مدیریت تربیتی بر عهده مثلا زن، اینها عاطفی و تربیتی، اینها مدیر داخلی کنه و شما بفرمایید. اما مدیریت کلان خانواده و معرف خانواده و چهره خانواده و مسئول حقوقی و ارزم حضور شما که مسئول اقتصادی و مالی و اینها، وقتی شما گفتید تو مسئولیت داری، مسئول مالی هستی و مسئول حقوقی هستی، طبیعتا لازمش نوعی از ولایت هم خواهد بود. لازمه این مسئله نوعی از ولایت هم خواهد بود. نمیشه ما کسی رو مسئول مثلا مسائل اقتصادی و امور حقوقی و مسائل سخت و اینجور مسائل قرار سخت ننه در مقابل نه قرار بدیم، اما برای او ولایت قائل نباشیم. ولایت لازمه این معنا خواهد بود، چه بخواییم چه نخواییم. نکته دیگه که این مسئله تقویت میکنه، قوت عقل نظری در مرده. اقوا بودن عقل نظری در مرد و از طرف دیگه همین مسئولیت حقوقیش باعث میشه که همین قوامیتش، اینا مسائلی است که میگیم مسئولیت و نوعی ولایت رو دو به دنبال داره. محدوده این ولایت چقدر است؟ این ولایت چه محدوده ای دارد؟ محدودش رو فقه مشخص میکنه، جزئیات رو با در فقه دنبال بکنیم که چه محدوده ای دارد، کجا جایز است، کجا جایز نیست، کجا مستحب است، کجا حرام است، کجا مکروه است و امثال اینها. یعنی اعمال ولایت مستحب مکروه، چون خود ولایت یک حکم وضعی است، مستحب مکروه و با اینها حکم تکلیفی است، فرق داره. یه از زاویه دیگه اگر نگاه بکنیم، ببینید خانواده یک نظام و سیستم است. خانواده یک نظامه، کوچک به یک معنا کوچکترین تشکل و کوچکترین نظام در ساختار اجتماعی است. هسته نظامی است که خودش هسته و سلول بنیادین نظام اجتماعی است. بنابراین قواعد نظام ها و سیستم ها بران حاکم است، گریزی نیست. یعنی ما اگر ادله شرعی را هم نداشتیم، ادله عقلی سر جای خودش هست. عقل حکم میکند یک شکل گیری یک نظام هم نیاز به اجزا دارد، هم نیاز به جهتگیری و هدف واحد دارد، هم نیاز به چی داره؟ محور و مسئول واحد داره. حالا محور مثلا شما بگید هدف، یه مسئول بالاخره میخواد، مسئول نهایی و کلان میخواهد. بنابراین قواعد نظام و سیستم ها بر خانواده هم به عنوان کوچکترین سیستم و نظام اجتماعی حاکم است و یه تصمیم گیر نهایی باید وجود داشته باشه. به تبع بقیه اجزای سیستم، بقیه اجزای نظام از عنصر تصمیم گیر نهایی تبعیت می کنند. حالا این سازوکار تصمیم رسیدن به تصمیم نهایی به چه نحو است، مثلا مرد با چه کار کنه، مشورت بکنه نکنه، نمیدونم انصار اینا، این تفاصیلش به بحث فقه و اینا واگذار میشه، به اخلاق، بخشش به اخلاق، بخشش به فقه. فقه البته فقه الاخلاق هم داریم دیگه، اینجوری نیست که بگیم که اگه اخلاق میگه این کارو بکنی فقه براش حکمی نداشته باشه. تفاصیل و جزئیاتش به کجا واگذار میشه؟ به فقه و اخلاق یا فقه الاخلاق و امثال اینها و حقوق. حالا کفش میشه حقوق. حقوق کف کاره. فقه گسترش خیلی وسیع‌تره. فقه توی یه پاش تو اخلاقه، یه پاش تو حقوقه. یعنی حقوق یه بخشی از فقهه. مثلا مختلف بخشی از اینها مهارت هاست، بخشی از مباحثی که در فقه آمده، بخشی از مستحبات مکروهات توی حیطه مهارت هاست، توی حیطه مهارت های زندگی است، توی حیطه سبک زندگی است. ممکنه الزاماً یه مسئله اخلاقی نباشه. مثلا فرض بفرمایید که خیلی از جزئیاتی که تو زندگی هست، مستحب این کار بشه، مستحب اون کار بشه، مثلا مکروه این کار بشه، خیلی از اینها مهارت های زندگی است. یعنی الزاماً شما لازم نیست قصد قربت بکنید. قصد قربت بکنید و مثلا اخلاقی بشه به تقرب انسان کمک میکنه، ولی خب بیشتر مهارت جمع کردن زندگی، مهارت جذب فرزند، تربیت فرزند، مهارت جذب همسر، مهارت رفع اختلاف، مهارت پیشگیری از اختلاف است و امثال اینها. پس تدبیر و اصلاح. خب حالا با توجه به آیه، آیه میفرماید که ولاتی تخافون نشوزهن فعظوهن و الی آخرش، الرجال قوامون علی النساء فالصالحات فلان و ناشزات فلان ولاتی تخافون نشوزهن فلان. مسئولیت اول اصلاح، عرض کنم خدمت شما که نشوز با کیه؟ اصلاح نشوز، خب اینجا ناظر به زنه، اینجا ناظر به زنه. خب فعزوهن و وحجرون و فل مزاجه، حجر در یعنی جدا کردن بستر، خب این کار مرده، وحجرون و فل مزاجه. بنابراین اون گام اول اصلاح، تدویر و اصلاح نشوز زن تو خانواده، گام اولش با مرده در وهله اول. در گام دوم که میفرمه ولاتی تخافون نشوزهن، نه در گام های بعدی میفرماید و ان خفتم شقاق بینهما، در آیه بعد میفرماید که و ان خفتم شقاق بینهما فرسو حکما من اهلی و حکما من اهلها. و اینا اون وقت باید چی وسط بیاد در گام دوم؟ اون وقت در صورت عدم موفقیت مرد یا خرابکاریش یا تشدید اختلاف، نوبت خانواده ها و اقوام و اینها میرسه، خانواده ها و اقوام و اطرافیان و دیگر بله پاکان و نیکان اینها میرسه. ترجیحاً خب اولویت با اقوام و نزدیکانه و اگر اونا نبودن یا ناشی بودن، مثلا پاکان و نیکان و ریسفیدا و اینها. این هم از این مسئله. خب در باب بحث هلیه یه نکته‌ای که به ذهن میرسه اینه که هلیه معنایش زینت ظاهری شد، درسته؟ زینت ظاهری که زیبا میکنه، شعر رو باید زیبا میکنه. با توجه به معنا و ریشه، با توجه به ریشش، حلف در برابر مر، مر و مرارت و تلخی، حلاوت و شیرینی، می توان گفت که زن هسته مرکزی خانواده، جامعه و انسانیته. این هسته مرکزی، چون نساؤکم هر سلکم زنان کیسار انسانیت هستن، یا به تغییر حضرت امام از دامن زن مرد به معراج می رود، نوعی مرکزیت عاطفی و تربیتی و انسانی و تولید مثل این ها هم داره بالاخره. خب این هسته مرکزی خانواده و جامعه میشه زن. که انهو گویا، که انهو تمام تلاش، گویا تمام تلاش بر این است که این هسته مرکزی انسانیت و جامعه یه حالت شبه ملکوتی در او حفظ بشود. میگه نرو توی منازعات، نرو تو مخاصمات. مخاصمه از امور دنیوی است و هو فی الخصام غیر مبین، مخاصمه از امور دنیویه است، در ملکوت مخاصمه راه ندارد. گویا تلاش بر این است که محیط پیرامون زن یه محیط شبه ملکوتی باشد. اون اوج نماد دنیا و علامت برجسته دنیا نزاع و مخاصمه است، چون دنیا محدود است به لحاظ فلسفی، میگیم از اف مراتب وجود است، میگیم محدود است، محدودیت تنازع میارد، تزاحم میآورد، تزاحمات تعارض میآورد، تعارضات تنازع میآورد. بنابراین دنیا محدود است، ضعیف است، محدود است، تنازع دارد و مخاصمه دارد. لکن این میشه نماد دنیا. از طرف دیگه کأنهو آیه میخواد بفرماید کأنهو تمام تلاش در این است که زن از چنین محیطی به دور باشد. یعنی هسته مرکزی انسانیت و مسئول انسان پروری و مسئول اولیه و کسی که قراره بنیانهای توحید رو در وجود انسان بکارد و تربیت بکند، او باید حالت ملکوتیش پیرامونش، او حاله ملکوتی پیرامون او به نحو حد اکثری حفظ بشه. لذا زن باید به دور از هیاهوها، مسائل حقوقی، درگیری‌های اقتصادی و اجتماعی و غیره و اینها باشه، تا فضای شیرین و متصل به ملکوتش، اون فضای حلوش که مظهر این حلو، مظهر این شیرینی میشه این زینت‌های دنیوی، طلا و جواهر و امثال اینها. این یه مظهر برای نشان دادن، وقتی نشان دادن اون حلاوت و اون حالت درخشش و جمال و زیبایی و حالت ملکوتی. این فضای شیرین و متصل به ملکوتش تو عالم سخت و خشن مادی حفظ بشه. تلاش گویا بر این است تا این فضای شیرین و متصل به ملکوت در دل این عالم سخت و مادی و خشن حفظ بشه. نساؤکم حرث لکم، نساؤکم هر سل لکم، زن کشزار انسانیت است. خب باشه، تولید نسل صرف تولید نسل هم نیست آخه، یه قاعده کلیست در آیه. حالا انشالله به اون آیه هم باید برسیم. اینجا آیه نساکم هر سل لکم یه قاعده کلی رو بیان می‌فرماید، هرچند در ضمن یه مطلبیه که مثلا فرض کنید که یه سری احکام فقهی هم ازش استنباط می‌شود. بس انشالله میرسیم. توجه کنید که دور بودن از درگیری به معنای بیخبری نیست، چون زن چون عنصر محوریه بعد در تربیت نقش اساسی داره، طبیعتاً عنصر بصیرت و اطلاع در زن باید مانند مرد وجود داشته باشد. عنصر بصیرت و اطلاع در مرد باید مثل در زن باید مانند مردان حفظ بشه، اما بصیرت و اطلاع به معنای حضور در متن مخاصمات نیست. اطلاع از جریان، تحلیل امور رو با تحلیل داشتن، اطلاع داشتن، بصیرت داشتن لازمه ایمان است، لازمه زندگی ایمانی است، اما به معنای دخالت و حضور در متن منازعات نیست. نکته مسئله چیه؟ یه نکته مهم مسئله اینه که این حفظ ارتباط ملکوتی و این فضای شبه ملکوتی برای دوام حرکت انسانی ضرورت داره. یعنی جامعه اگه حرکت انسانی خودشو بخواد حفظ بکنه و حرکت الهی خودشو بخواد حفظ بکنه، الا و لابد به این فضای ملکوتی نیاز دارد، به حفظ این، به حفظ این فضای شبه ملکوتی، حالا نمیگم ملکوتی، شبه ملکوتی، چون میخواد ممکنه بگید آ زنا مثلا ملکوت فلان به ما مگه مکاشفه دارن این زنایی که ما میبینیم مگه کجا ملکوت و اینجور حرفا. بله نمیگم ملکوتی، میگم شبه ملکوتی. اگر بتوانند این فضا رو متصل به اون فضای معنوی و در هم گره بزنن خب چه بهتر، فدا و نعمه. لکن وقتی که نمیتوانن بالاخره اون یه فضای اتصال و مایی رو اینا برقرار میکنن و میتونن داشته باشن ولو به شکل ناخودآگاه. در واقع اینجور میگم شیرینی ملکوتی، اون هول هلیه هول و شیرینی ملکوتی شرط بقای انسان، شرط بقای تربیت، شرط بقای انسان، شرط تربیت نسل، شرط تربیت طفل و حفظ قوام جامعه انسانی، حفظش به همین مسئله، این ارتباط شبه ملکوتی بستگی داره. هرچی به سمت خشنتر شدن این هسته مرکزی بریم و هرچی این هسته مرکزی در معرض بیشتر باشد، یعنی از اون حافظاتون للغیب بیان مثلا فرض کنید ظاهراتون للاجتماع بشن، تبرج داشته باشن، این در معرض آسیب بیشتری قرار میگیره، آسیب پذیرتر میشه و جامعه انسانی رو هم دچار انحطاط و خشونت میکنه. دقیقا برعکس این که میگن زنان رو ببرین تو ورزشگاه، ورزشگاه خشونتش کاسته بشه، این یه تحریف و بدعته. خب محیط مردانه است دیگه، محیط مردانه است، محیط خشنه، محیط مسابقه است، محیط نزاع. تسابق نوعی نزاع توشه دیگه، ولو بازی باشد، بازی دارن منازعه و نوعی جدال و نوعی کشمکش دیگه. ورزش باشگاه، ورزشگاهیش به نظر میسه دیو سال میره. بله تأیید اقلا معید این نده. اگر این را ملاک بگیریم اونم اصلا بی جنبان قابل توصیه نیست. آقا
هم حالا
همون حفظ حجابشون اونجا تشکیق هم یه نتیجه بلازه حفظ حجابشون تشکیق دارن. اصل ورزشگاه آقا دستور دادن مسابقات زنان مثلا دستور سری یا اصلا یه تأیید در مسابقات زنان برگزار بشه، دم شما گرم. از آقا شنیدید؟
آقا گفتن با همگان باید قلبن قردان این
بحث ورزش زنان رو اون یه سرفصل خاص، سرفصل جداگونه ای باید بهش بپردازیم. بحث ورزش زنان یه سرفصل جداگونه ان شاء الله بهش می‌پردازیم. سر جمع مسئله رو ببینیم. با تک گزاره ها به هیچ عنوان من جلو نمیام. آقا اینجا یه جمله گفتن و اونجا هم یه جمله دیگه اونجوری گفتن، با تک گزاره من جلو نمیام. حرف آقا با تک گزاره تحریف می‌شود.
بله.
خیلی جاهای زندگی مصابقه هست حالا که سبقت داره مثلا در زندگی خیلی چلایی سر حقایق، سر واقعیت زندگی سابقه اولا مغفرت مرب بکن، در مغفرت پروردگار مسابقه بذارید، سابقه اولا مغفرت اون مسابقه است. اون سابقه اولا مغفرت مرب بکن، سابقه اولا نه دیگه اون پسندیده نیست. درس خوندن اگه مسابقه باشه با خود مسابقه باشه دیگه قربتن الا الله میشه، قربتن الا الله نمیشه. باشه اشکال نداره، آدم مثلا تنبلیش میاد حالا توی فضای رقابت درس بیشتر بخونه، باشه اشکال نداره، خوبه برای که آدم را بیفته خوبه، ولی باید این ارتقا نیست. این بله درسشو میخونم، اما این چرا یه وقت تجمیع اراده هاست، اراده ها همدیگر را هم افزایی میکنند تو میدان اراده های مؤمنانه، اگر انسان قرار بگیرد
حرکتش قوی تر می شود، سریع تر می شود، این اشکال نداره، این خیلی خوبه. این وقت این مسابقه نیست، تشویقه. این دیگه مسابقه نیست، تشویقه. مسابقه، مسابقات دنیوی نوعی، یعنی مگر مثلا حالا چیز داشته باشه، محملی داشته باشد، ولا هر مسابقه ای که پسندیده نیست آخه. مشکل، همون مشکل اساسی فامیل شریفتون؟ خانم؟ شما دیروز تشریف داشتید؟ ببینید اون 5 6 تا قاعده عرض کردم. یکی از قاعده اول این بود مباحات، ما جامعه سازی بر اساس مباحات نمی کنیم، خطاست. بر اساس مباحات شما الگوی اجتماعی و طراحی اجتماعی نباید بکنید. اگر میخواد طراحی بکنیم، ممکنه مثلا ما پارک میسازیم، آقا پارک رفتن مستحب است یا مباح است؟ خیلی ها میگن مباح است، بروید پارک ورزش کنید حالشو ببرید. کی گفته پارک رفتن مباحه؟ پارک رفتن یا واجب است یا مستحب است. تفریح یا واجب است یا مستحب است. نه من اصلا حکم فقهی اصلا ندادم ها، اصلا حکم شما
علمی
به لحاظ فقهی
در معرض بیشتر باشه، خشن‌تر میشه مسابقه تو محیط تنادوه، پس خشن‌تر میشه، پس کار خوبی میشه.
نه ببین تو فقه، حالا فقه فردی بخواید جواب بدید یه جوره، فقه تمدنی یه جوره، مثلا میگه شرکت در مسابقات جایز است یا حرام است، میگه فی حد نفسه اشکالی ندارد. اما وقتی میخواید به فقه برنامه برسید، به فقه کلام برسید، به فقه اداره برسید، میخواد جامعه را، فقیه میخواد برای جامعه تدبیر بکند، برنامه مثلا فرض کنید که افق چشمنداز 20 ساله بنویسد، اون وقت بس فرق میکنه. اونی که تو افق 20 ساله میارن که به اینجا باید رسید، اون یعنی واجب اجتماعی است یا استحباب اجتماعی است. عرض بنده مثلا تو اون سطح، یا فرض کنید حداقل بحث فقهی نمیخوام بکنیم، بحث تحلیلش، حالا تا حکم فقهیش خب خیلی باید عدله دیده بشه، قواعد دیده بشه، روایت مختلف بیاد وسط، آیات مختلف بررسی بشه و امثال اینها، که تازه بگیم فی حد نفسه جایز است یا جایز نیست، که خب فی حد نفسه جایز است، حرام نیست. بعد بیایم بگیم تو فقه اداره، تو فقه نظام، تو فقه تمدنی، تو فقه برنامه بیایم بگیم که آیا جامعه به این سمت واجب است برود یا مستحب است برود یا کراهت دارد برود یا حرام است برود، اون دیگه با سازوکار خودشو داره. نه اون سازوکار خودشو داره. خب روایت شریفه که می‌فرمودید
راست تو خلاف کلام شدش اشکالی نداره، یعنی توی
برنامه
دیگه کلام
برای جامعه
شدش که
مکتوب کرد. عرض کردم وجود نمیشه،
نمیشه
که چیزی. ممکنه. درسته قانونش میگه برای عده کلیش
منفی
از اون. تا حالا تجربه‌ای که تا حالا بوده منفی بوده. یعنی تا حالا تجربه‌ای که بوده مثبت نبوده. خیلی امر مثبتی برایش بار نشده. چرا؟ جهات مثبت داره، تحلیل داره. متا اونی که فرض مد نظر فقیه کلان تمدنی ماست، اون محقق نکردن، یعنی اینو که اصلا نمیتونن اون محقق کنن.
میشه موسیقی بهتری داشته باشه، ولی انقدر اوضاعش خرابه، ما ببینیم اگه بخوایم با اون بحث پیش بریم، از یاد تمدنی پایه ها شنید بعد چیده میشه، اصلا میذاریمش کنار. نه انقدر آسیبی وقت و بالا تو بعضی چیزا، چون واقعا تو بعضی پس اون گیره کردن دقیقا همین چیز که حاجاقا میگن هست. یعنی مثلا چند نفر از این لیبرال ها نشستن تو جلسه، من دیدم تو این جلسه، و چند تا مثال از اون مثال اضطراری که شما میگین میگن، بعد میگن مثلا میخوایم فلان تصمیم برای فلان نهاد تو چند سال بعد بگیریم.
حالت استراج رو فرزل، بله فرزل استر، تازه کاش استرار باشه، فرزل استرار رو ممنوعی طراحی قرار میدن. خب میگن میگن آقا جامعه مدرن به این سمت رفته است، ما هم مستریم به این سمت بریم. بابا کجا ما مستریم؟ فرض و اصرار دارید میکنید. میگه در صورتی که ما در مواجهه با جامعه مدرن، همه جامعه مطالبه اون حالت های مدرن را داشته باشد، حالا چه کار باید کرد؟ نه تمام جامعه به اون سمت رفته، نه اونایی که به اون سمت رفتن مطالبهش دارن، نه اونایی که مطالبهش دارن جدیت دارن، نه اونایی که جدیت دارن عددی هستن اگه بخوام مثلا کاری بکنن. اون وقت اینا میگن فرض، این فرض الاضطرار رو، همچین فرض شاخ‌گولی رو میذارن وسط به عنوان امر مسلم و مبنای برنامه‌ریزی قرار میدن. مثال عرض میکنم در بحث، ببینید بحث نسبت ما با تمدن غرب و علوم غربی، حرفی که تو این 40 سال شنیدیم چی بود؟ محصولات غربی، فیلم‌های غربی، نمیدونم برنامه‌های غربی، علوم غربی، چی میگفتیم مگه؟ میگیم خوبشو میگیریم بعدشو میذاریم کنار. این 40 سال این تعامل اینجوری بود دیگه. برنامه ریز ها و خیلی از متفکرین و خیلی از مثلا چیزا، آقا خوبشو بگیم بعدشو بذار کنار، نفی نمی کنیم. خب این اصلا نگاه فلسفی نیست. نگاه فلسفی که اینجوری برخورد نمی کنه. نگاه معارفی کسی که مسلط به آیات و روایات باشد که اینجوری خوبشو بگی بعدشو بذار کنار. خونسای خونساست تا دو خوبیاش هم بیشتره. چمچین چیزا کم داریم، خیلی کم داریم. شما اگه شما یه حالا من وارد این بحث نمیخوام بشم، ولی نگاه کنید مثلا همین بحث رو عرض میکنم. گفتیم آقا خوبشو بگیر بعدشو بذار کنار، بعد تصور این است که این خوبیتش اکثری است. بعد مشکل بعدی اینه که فکر میکنن این امری لابدمن هست. توجه دارید؟ میگن اولا این لابدمنه، ناچاریم. ثانیا این امری که مثل بانک، میگن این امری که ناچاریم و لابدمن هست، ناگزیریم و ضرورت دارد. اولا که ضرورت دارد، ثانیا خوبیش بیشتر از بدیشه. آقا بانکو بیار، بانک هم ضرورت دارد هم خوبیش بیشتر از بدیشه. بعد اون وقت وقتی میاری، خب بعدی های 4-5 تا بعدی داره. حالا بعدی ها رو حالا اونی که میتونی، حالا تا جایی که میتونی مسئله فقمالیش بکن، بعدی هاش هم میشه آورد. اینجوری برخورد میشه آخه. یعنی چون ضررها و منافع حد اقلی دیده میشود، به سمت توجیه ضررها هم میریم. ما نه در اصل ساختار شک میکنیم، بابا در ساختار متناسب با خود را طراحی کن. ما در مسئله زنان مشکل ما این است، ساختار زنانه خودمان را طراحی نکرده ایم. چون الان فرهنگ عمومی این است، فرهنگ دانشگاهی این است، مطالعات زنان همینو میگه، مرکز و نهاد رسمی اینو میگه، فلان دولتی اینو میگه، فلان مجلسی اینو میگه، فلان نویسنده اینو میگه. غرب هم که پشتوانه تئوریکش رو تامین میکنه، پشتوانه عملیش هم تامین میکنه. 50 سال هم هست که 60 سال 70 سال 80 سال 80 سال هم هست که این حرفا داره پمپاژ میشه. ما در اصل قضیه که باید از نو طرحی اساسی مبتنی بر آیات و روایات در اندازیم که به ذهن ما نمیرسه. بابا قرآن طراحی خاص خودش داره، میگه نه بیار خوبیشو بیار بدیشو بذار. بابا قرآن طراحی جداگونه‌ای داره، فوقش میگه آقا دوران گذار است. گذار خب گذار 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال، نه 140 سال، نه 240 سال، نه 400 سال. آقا این دوره جوری برخورد میکنه انگار دوره گذار 400 سال است. بابا دوره گذار چقدر دیگه؟ بله طراحی 40 سال طول میکشه، 50 سال طول میکشه، ولی خب از اول
این دوره گذار که فرمودید
منظور دقیقاً
چیه؟
یعنی اون
مثلا یه فرهنگی بخواد اصلاح بشه یا یه چیزی
منتقل هم میگن ببین میگن که بانک را اصلاح کنیم. بابا بانک اصلاح بشه نیست. بانک اگه اصلاح بشه ماهیتش عوض بشه. شما یه سیستم مالی و اقتصادی برآمد از دل آیات در باید طراحی کن. اینا میگن بانک رو بگیریم، علوم انسانی رو بگیریم، خوبیاش رو که اکثریست، حد اکثریست و گریزی از آنیست، خوبیش یک خوبی آن حد اکثریست، دو خوبیش ضروریست، دو حد اکثریست، سه ضررش هم حد اقلیست، چهار یا ضررش کنار بذار یا ضررش هم یه جوری خلاصه بمالون. اینجوری برخورد میشه. نهایتا شما میبینید همون ساختار رو بردن، همون حرفا رو، همون چیزا رو بردن، 4 تا روایت هم بهش چسبوندن.
من
نه میگن آقا تو این پیشرفت‌های اتفاق افتاده است، این پیشرفت‌ها پیشرفت‌های عقلانیت بشر، این پیشرفت‌ها رو کرده پیش بعد، درسته دیگه، بانک پیشرفت بشر است، مسائلی که در برای زنان است این اصلا کی گفته این ساختار زنانه؟ ببینید وقتی شما میگید ورزشگاه زنان، اصلا رفتید تو زمین اونا دارید بازی میکنید، طراحی اجتماعی زنانه آنهاست. شما یه تک مسئله رو از کل سیستمشون جدا کردید، میگید ورزشگاه بیاریم ببینیم آیا خوب است یا بد است. بابا ورزشگاه رو که میاری، ورزشگاه تو یک پازل تعریف شده، نمیشه یه که پازل بکنی اون نخ رشته ها و اتصالاتش نیاد، یه تیک پازل رو میکنی این کش میاد، پاره که نمیشه کش میاد، اینو میاری اینجا دنبال خودش یا الان چیز دیگه هم لوازم فرنگی میاره، مسائل فرنگی، تبعات اقتصادی، تبعات خانوادگی، هزار یه چیز دیگه میاره. مثلا ورزشگاه زن نماد است، چادر مثلا، حجاب نماد است، شما این نماد رو جابجا کردی، پشت سر خودش فرهنگ خودش رو، لوازم و تبعات خودش رو میاره. نمیشه بگی ورزشگاه خوب است یا بد است. آقا ورزشگاه توی فرهنگ تعریف شده، تو ورزشگاه رو از اون فرهنگ ببین. مثل اینه که مثال عرض میکنم، نهنگ هم زیر آب شنا میکنه، غواص هم زیر آب شنا میکنه، هم نهنگ هوا تنفس میکند هم غواص هوا تنفس میکند، نهنگ آبشوش نداره که، نهنگ میاد بالا این بخارات رو تخلیه میکنه، هوا میکشه، هوا رو میکشه، میره یه ساعت نیم ساعت، یه ساعت نیم زیر آبه، تا مثلا حالا تا دیدار بعدی میاد دوباره رو. خب بگیم آقا ما هم مثل نهنگ چه اشکال داره، نهنگ هم که آبشوش نداره اینجوری زندگی میکنه. بابا او اصلا کل ساختار وجودیش طراحی شده که تو آب باشه، هوا هم که میخواد تنفس کنه پس گردنشه، پس کلش داره تنفس میکنه، اصلا تو کدوم ساختارت اونجوریه؟ ما وارد کردن ورزشگاه زنان، حالا اختلاط زنان و مردانه که هیچ، وارد کردن ورزشگاه زنان و ماسمالیزاسیونش یا اسلامیزاسیونش دقیقاً مثل این است که بیایم خودمون رو با نهنگ یا با اینا تشبه به نهنگ بکنیم، بگیم آقا نهنگم که تنفس میکنه، منم که تنفس میکنم، اگه نهنگ میتونه تو آب زندگی کنه منم میتونم تو آب زندگی کنم. اون اصلا ساختارش برای این قضیه طراحی شده، ما ساختارمون جور دیگه طراحی شده. وقتی میگی که نهنگ وار زندگی کن توی آب، منم میتوانم در ببین چه آب زیباست، همه محیط زیباست، ماسمالیش هم میکنیم، توجیهش هم میکنیم، چقدر قشنگی، چقدر آدم احساس سبکی میکنه، ببین اصلا کمردردم که داری تو آب خوب میشه دیگه، دیست که کمر نمیگیری تو آب اینجوری مثل ماهی، برو بیا. میگیم یا نمیگیم؟ وقتی شما دارید یه عنصر رو وارد میکنید، شروع میکنیم به بیان زیبایی ها. آقا اون زیبایی تو اون محیط تعریف شده، اون زیبایی رو از اون محیط برداری توی محیط دیگه ببری نمیشه. ما هم بحث ورزشگاه رو جدا کنیم، یا ورزش به نحو ورزشی که الان تو ساختار چیز هست، مگه ما الان از ورزش حرفه‌ای تو کشور خودمون چه خیلی دیدیم که حالا ورزش زنان رو بیایم ورزش حرفه‌ای بکنیم؟ حرفه ای به اون نحوه غربیش، اون دقت کنید، اون شنا با نهنگ ببینید، اونم آبشوش نمیشه بگید آقا اونم هوا تنفس، حد اینه ساختار خودمان را. رسول الله هم ورزش قهرمانی تشویق میکردن تو ساختار اجتماعی خودمون. اصل قضیه درست، طراحیش اشتباه. اصل حرف درسته، بله شما باید همیشه نماد و الگو داشته باشید که بقیه به سمت اون تشویق بشن. زنان باید این همه مشکلات جسمی و مشکلات عضلانی و استخوانی و فلان به ما، زنان با تشویق و ورزش بشن. ساختار با کدوم ساختار؟ با وارد کردن ورزشگاه. حرف اینجاست. همین دیگه کار فقیه، همینه کار خلاقیت های مؤمنانه، همینه دیگه آتش به اختیار بودن، همینه دیگه. یعنی خودت برو طراحی کن، ولی آتش به اختیار اگر طراحی و خلاقیت مؤمنانه منظور نبود که معنا نداشت، خود تمام ساختارها از غرب بیاد وارد کنی. چه ساختار جدیدی؟ تو آتش به اختیار یعنی همین.
چه مطلبی از این که من توی ایراد توی ورزشگاه من رو برای من نمیبینم، چه که شما این رویت بیرون نگاهش میکنید، نظر من این نیست. من اضافه کنم این نیستیه به چه خیلی وارد توازن فرهنگی، وقتی من مواجهم با نوجوانایی که هزار روز مشکل خاطر از این به خاطر تخته نشده.
خب چون شما نگاه اجتماعی ندارید، چون شما نگاه اجتماعی ندارید، نگاه سیستمی ندارید، نگاه کلان ندارید. ببینید وقتی میگید جایگزین یعنی یه ضرورت است. شما از کمبودش تا حالا ضرر دیدید؟ از نبودش؟ ببینید اصلا تازه دارن ببینید شما دارید تبدیل مسئله اش میکنید. یه وقت ما یه مسئله بالفعل داریم، یه وقت شما با یک مسئله بالفعل مواجهید، با یک ضرورت بالفعل مواجهید. الان به اینجا رسیده، بله اینجا ضرورت اقتضا میکنه و امثال اینها، اما دارن این رو تبدیل به مسئله میکنن با حیاهو. آقا چی میگن؟ آقا میگن مواظب باشید در تصمیم سازی شما، شما رو دچار خطای محاسباتی نکنن. این حجمه این حجمه و تبدیل امر دست سیوم دست صدوم به امر دست اول، این یعنی ایجاد خطای محاسباتی در نیروهای تصمیم گیر و در نیروهای آتش به اختیار.
در
ابزار صرف، ابزار صرف یعنی چی؟ ما ابزار صرف، ابزار صرف وجود اصلا ابزار صرف یه افسانه است، ابزار صرف یه افسانه است. ابزار صرف ببینید، ابزار صرف یه لالاییه که ما رو خواب کنن. ابزار صرف اصلش کجا ابزار صرف دارید؟ من میخ و چکشه که ابزار صرف باشه، بله میخ و چکش ابزار صرفه، اما شما یه موبایل وارد میکنید این ابزار صرفه؟ این ابزار صرفه؟ این ببینید شما یه
کاتالوگ
اونا میام ولی بعدش تو میتونی این کاتالوگ دست بگیری. اصلا نمیشه، به هیچ عنوان نمیشه. چرا ما نشخار این میگن نشخار آقا رو من تو این میگن نشخار آقای
فرهنگی نه من مطالعه کردم، آقا میگن از رسانه‌های اونها استفاده کنید و عقب نمونید، چون اونا دست از دشمنیشون با اون رسانه بر نمیدارن.
خب
شما مجبوری اون رسانه رو ازش مثلا رسانه رو میگه چیز خطرناکی هست نسبتا، یعنی رسانه که اون استفاده میکنه خیلی بار روانی داره، یعنی عوارض خاص خودشونه. میگه از اون استفاده بکنید چون که اونا دست بر نمیدارن از اون ابزار،
از اون استفاده کنید.
خاص استفاده میکنه مثلا، اما تو کنسرت استفاده میکنه، میگه تو هفته بعدی میگه شما مجبوری از اون ابزاره. حالا واقعا جنبه ابزاری رو مثلا خیلی اولش ممکنه با اون کاتالوگ تو ذهن همه باشه، بیاد این مثلا کنسرت یعنی یه چیزی که حتما دو ساعت مثلا بعد توش اتفاق خاصی بیفته، ولی تو بالاخر مجبوری از این ابزار استفاده کنی چون داره از اون استفاده میکنه، تو نکنی تو باختی یه جاهایی، یعنی مجبوری پا به پای میری. یه صحبتی آقا اصلا من الان یادم این دقیقا چه تاریخیه، ولی جدیدا من هفته پیش اینو خوندم. فکر نمیکنم مثلا بشه که بگیم نه لزوما حالا از اون ابزار استفاده نکنیم.
استفاده از ابزار دو حالت دارد، استفاده از ابزار آنها در پازل آنها، استفاده از ابزار آنها در پازل خودتان. شما از ابزار استفاده کنید، اول پازل خودتو بچین بعد ابزار استفاده کن. پازل شما چیه؟ پازل شما چیه؟ پازل شما چیه؟ طراحی اجتماعی شما چیه؟ اصلا شما طراحی ندارید که الان ورزشگاه با اون تعریف شده باشد، یعنی به محض اینکه اینو وارد کردید الا ولا بود تمام فرهنگش، تمام فرهنگسازیش پشت سرش میاد. شما یه دونه موبایل رو وارد کردید کلی فرهنگا رو عوض کرد. موبایل حالا شما خود ورزشگاه، اول ورزشگاه که بسیار امر انسانی تره، حالا شما از ورزش فوتبال حرفه‌ای مردان چه خیری دیدید غیر دردسر و فساد و تباهی و زد و بند؟ و مثلا میزان سلام آمار بگیرید ببینید بالا برده یا نه میزان سلامت مردان رو. ورزش حرفه‌ای که شما پازلش اصلا طراحی نکرد، بله ما ورزش قهرمانی باید داشته باشیم برای مردان و خانوما، خانوما هم تشویق بشن، اما پازلش رو طراحی کن بعد بیار. شما تو پازل غرب آوردید، ورزشکار هم آوردید، غیر از فسادهای میلیاردی، چند صد میلیاردی، غیر از بخور بخور، غیر از تباهی، غیر از الگوسازی های خطرناک، کار دیگه اتفاق دیگه افتاده؟
یعنی اون ورزشکار نبودید فساد در این جایی دیگه خوش نشون نمیدادیم به از میلافن اخلاق سر جامعه برمیگرد.
این مواجهه انفعالی با قضیه است، اگر نباشد یه جای دیگه فاسد میشن.
همه که میبینیم جاهای زیادی هم فاسد هستن که
مثلا قضیه
برداشت
اینجور مسئله که از غرب وارد شده. نه این ببین این برخورد با مسئله، اگر ما جلو مثلا روابط
مثلا اگر بگیم ما متوجه
بشیم. خب من از اون موقع دارم میگم همین رو میگم، ایرادا رو دارم میگم دیگه.
شما میگی یک فرهنگ یعنی چیزی رو وارد میکنی که با
خودش تبعات زیاد داره. اول از همه این مسئله مسئله شماست، مسئله جامعه ماست.
اگه من بخوام نگاه کنم در جامعه محلی که دور منه، میگم جامعه من یک سری مدارس هستن که الان مسائلشون خیلی پیچیده تر از چیزی که 50 سال پیش بوده. الان مواد مخدر خیلی راحت توی مدارس دخترانه ما وجود داره که قبلا نبوده. خب من میام یه راه حلی برای این میسازم، این هیجان یه جایی به صورت درست تر.
شما میخواد یعنی راه نجات جوان،
شما میگی مسئله مثلا من مسئله
راه نجات جوان تخلیه هیجانشه. راه نجات جوان تخلیه هیجان اوست.
یه بخشش
خب ما ببینید الان شما مثلا اگه سن ازدواج بیارید 15 سال، مشکل ورزشگاه، مشکل طلاق، مشکل ماده مخدر حل نمیشه به نظرتون؟ باید حتما مثلا ورزشگاه بزنیم که زنان 25 ساله و 30 ساله برن اونجا کف بزنن اینا. خب دیگه میپا من همین رو میگم، میگم شما ورزشگاه رو میای، اولا ورزشگاه اصلا مسئله شما نیست، ورزشگاه زنان اصلا مسئله شما نیست. مرزم اینه، ببینید مرزم اینه، تو فضای سیاسی شما را دوچار خطای محاسباتی کردن. دقیقاً نکتهش اینجاست، دشمن که نمیاد بگه آقا این طراحی من است، ورزش زنان طراحی من است. اتفاقا چرا گفتنم میگن، منتها خب شما اونا رو رصد نمیکنید، نمیبینید دیگه. یا اگه میبینید از تو انبوه مطالب و کنارش رد میشید. ببینید اون طرف خودش داره میگه، میگه ورزش زنان رو باید بولد کنیم. تو رسما داره میگه دیگه، مشخصه. این نمیاد بگه علنی حالا تو بوق و کنا بکنه که همتون متوجه بشید که آقا ما این طراحی ماست. بعد وقت این طراحی ما رو بعد مثلا من پروپاگاندا ایجاد کردم، تبلیغات شدید ایجاد کردم که این تبدیل مسئله اول شما بشود. مسئله بنیادین، مگه مثلا مسئله بنیادین زنان جوانان اینقدر زیاده که اصلا ورزشگاه زنان من نمیدونم یه وسط مثلا یه دفعه این وسط چجوری سبز میشه؟
ما نمیگیم بنیادی راه حل میشه، ما میگیم یکی از شاخه‌هایی که میشه قرار ورزشگاهی که طراحی میشه اون جوان خودشو قرار در ورزشگاه کنه، ولی جایی که بخش پیجانتش میشه درست مدیریت بشه. حالا شما میگین یه راه حل‌های اساسی تری داره، بله داره، ولی به شرطی که بتونیم رسانه رو حذف.
شما وقتی که
وقتی تهاجم رسانه‌ای داریم، دارن فرهنگشون رو از یه طریق دیگه به ما قالب خب.
کنن باشه شما شما ورزشگاه آوردی که تخلیه هیجان بکنید، شما ورزشگاه آوردی تخلیه هیجان بکنید با حجم رسانه‌ای آنها مقابله بکنید. خب اون که دنبال همین بود، دنبال همین بود که شما رسانه ورزشگاه بیارید، بعدش رو میتونی کنترل کنی. شما که راه حل رو نتونستی کنترل کنی، بعدش رو میتونی کنترل کنی؟ نمیتونید کنترل کنید دیگه. یعنی شما به محض اصلا من سوالم اینه، شما واسه پوشیدگی کجا این زنا پوشیده است؟ کجا این خانم‌ها لباساشون اسلامیه؟ پیرهن ورزشی و تنبون و پیرهن ورزشی اسلامیه؟ چرا نسبی؟ مگه حجاب نسبیه مگه؟ یعنی حضرت فاطمه زهرا، من سوالم اینه، بی بی فاطمه زهرا مثلا اگه یعنی به همچین حجابی راضی هستن؟ اصلا بحث فقهیش بکنه.
مهم نیست مثلا حجاب اونا درست باشه یا نه، اصلا تو فرضشون اینا
همین دیگه. الان شما اهل درد عقب نشینی میکنید، اول میگید خب حجابش کن. بله ها ها همین دیگه. یعنی خب اونا من اینو میگم، مهم اینه که مو پوشیده باشه. ببین الان حجاب چی شده؟ یعنی طرف کاملا مردانه لباس میپوشه، گردنش باز، این تئاتری که اجرا میکنن اینجوری دیگه، عکسایی که تو روزنامه و رسانه هست که گردن باز، گوش دیده میشه، مو دیده میشه. فقط یه
ورزشگاه
قهرمانی هستن، همجوری دیگه
با حجاب پوشیده میرن. آقا
ازش ساپورت حجاب اسلامیه.
من شما خیلی ورزشگاه رسمی
دارید، ببینید در بله چی عجیبه،
همچنین
من جمله ای
که
آقا گفتم
تو
بینشون
بوده
خانمایی
که
بشه، خیلی
خوب بود آقا
فهمید،
همه
زان
مرزان این آدم باشه.
ببینید یه وقت
خب
میتونیم
بگیم اون طرف
پوشش اسلامی نیست. کجاش کامله؟
چادر کامله.
خب چادر کامله. اون که میان تو صحنه اونم چی کار میکنه؟
اون برشون ببینید که هست نخوانمایی که با پوشش
هست. شما حاضر اون با اون پوشش بیاد سر کلاس؟ شما حاضر
با چادر؟
نه با اون پوشش کامل اسلامی حاضر بیاد سر کلاس؟
با همون چادر پس گرفتم.
نه با اون پوشش کامل اسلامی حاضر بیاد سر کلاس؟ اون چیزی که برای بقیه تجویز میکنه هرچی اگر چیزی برای ملت تجویز میکنید اول یه سوزن به خودت بده، یه جوادوز به خودت بزن، بعد یه سوزن بقیه.
این پوششیشون مناسبه.
خب اون پوشش مناسبه، شما حاضر بپوشید بیاید؟
یه
سوزن یه چی میگن؟ سوزن به خودت بزن، جوادوز به بقیه و برنگ. آخه خودتون راضی، دلتون راضی نمیشه، وقت دارید دفاع میکنید. من پس باریکلا من حرفم اینه، بابا جامعه اسلامی عوض علمی است. جامعه اسلامی جامعه است که فرهنگ عبودیت باید در آن حاکم باشد. همه تناسبات، همه مناسبت ها باید عبودی باشه. شما وقتی مناسبت ها و سبک زندگی از این ور اون ور میارید میشه لافت چلتیکه. این که نمیشه فرهنگ عبودی.
واقعیت
اینه
که
حوزه علمیه، چون داریم تو محاسباتمون دوچار خطای محاسباتی شدیم دیگه.
نه
نمیتونید بخونم.
نه
بحث بذارید فقط یه جلسه مفصل سر قضیه ورزش.
وقتی آقا تایید میکنه ما فکر میکنیم آقا دیگه الگوی شماست تو همه. شاید آقا مثلا طرف با اسرائیل بازی نکرده، مثال میگم، مثلا میگم تشکر میکنم به یه آقا دست نزده، لزوما برای اون داره تشکر آقا که گفت دیگه مثلا اون شرط تطهیر همه افراد شما الان تایید کنه.
به نظرم
آقا هیچ
موقعی
اینجا برخورد نمی کنن، یعنی بعد
میگم
آقا تو چه
سیاق تربیت
من استفاده
می کنن،
ولی خود
باریکلا یه ظرفیتی حالا آقا خواسته یا ناخواسته ظرفیت ایجاد شده به حرف آقا کردن یا خلاف حرف آقا کردن، یه ظرفیت ایجاد شده، یه موقعیتی، یه کسی اومده تو اون فضا رفته، حالا یه سری اصول هم حفظ کرده. خب تقدیر میکنیم از این، تشکر میکنیم. سخت هم بوده نگهداریه، مثل این کسی که تو فضای بانک مثلا چیز نکنه، به شدت خودش رو تو این فضای مالی و اقتصادی بانک ها
اگه مناسب
الان یه کارمند بانک، یه مسئول بانک، یه رئیس بانک به شدت مثلا از عقود حفاظت بکنه که تو بانکش تخلف از عقود نشه، مقابلن از اون تشکر میکنیم. اما میدانیم که نهاد بانک نهاد اسلامی نیست، نهاد بانک باید عوض بشود. شما از اون مسئول تشکر نمیکنید؟ تشکر میکنید یا نه؟ این خانومای شمال شهری که مثلا این طرف اون طرف میرون و از حضور شما که من دیروز یه اینجا کاری داشتم رفتم برگشتم، توجه میفرمایید؟ خب مشخص بود که چقدر آدم نگاه نمیکنه ولی بخاطر چه شدم میفته. مشخص بود که من غالبا گفتم خدا رو شکر که وضعیت حجاب خیلی فاجعه نیست، الحمدلله وضعیت خوبه. خب وضعیت کجاش خوب بود؟ با معیارها اون وضعیت خوب نبود. گفتم خب الحمدلله اینجا شمال شهر دیگه خیلی افتضاح نیست، اونقدی هم که میگیم که مثلا افتضاح، الحمدلله اونقدر افتضاح، الحمدلله غالبا هم شاکریم، خدا رو شاکریم، هم الحمدلله میگیم هم غالبا خدا رو شاکریم، ولی این وضع درسته؟ معلومه که درست نیست، اشتباه، باید عوض بشه. اما ما غالبا دیروز رفتیم غالبا خدا رو شکر کردیم. خب این غالبا خدا رو شاکریم کجا؟ چیزی که باید باشد کجا؟ معیارها کجا؟ خب فرق داره. بله تو این موقعیت میگم خدا شکر باز همین قدم لنگه کفشی در بیابان بازم غنیمت شد. خب برگردیم به روایت و اما روایت بفرمایید. روایت متناسب با این آیه حالا که بحث ورزش رو گفتید بذار اینم بگم. روایت صراحت می‌فرماید که بر زینها سوار نشن که تهیجوهن. خب الان ورزش سوارکاری مگه تشویق نمی‌کنم بر زنان؟ مگه نیست؟
تهیجوهن
تهییج میکنن بعضی سوارکاری زین رو زین میشینن صندلی از زین تهییج میکنن نه سوارکاری مثلا فرض کنید و لترکبن زوات الفروج از سروج فعلیه نه من امتی لعنت الله بس لعنت. خب اینا رو چیکار کنیم آخرین روایت رو؟ یا فرض بفرمایید که از موضوع شما روایت دیگه که اینا بالاخره اینا هست دیگه، نمیشه که بگیم نیست نادیده بگیریم، بگیم لا تحملوا الفروج على السروج فتهیجوها ند الفجور. کافی، کافی شریف، باب فی تعذیب النساء، حدیث چهارم، جلد 5 صفحه 516. کافی جلد 5 صفحه 516 حدیث 4. فتهیجوهن للفجور، تهییج به فسخ و فجور میکنن. حتی اینجا روایت بحث سرج رو داره، زین رو که پا دو طرفش آویزون میشه و بحث صندلی نیست یا بحث مثلا کجاوه نیست که آدم توش میشینه. عبارات حدیث علت رو هم تقریبا ازش مشخصه که چرا. بالا ورزش و سوارکاری هم هست، تعلیم هم میدن میارن. این یعنی که ما تو پازل خودمون بازی نمی کنیم. خب یه روایتی زنگ ساعت پیش میفرمودید، نسبت اون رو با آیه رو میتونید توضیح بدید؟ خب اینو دقت کنید، به معنای تقویت تخیل و زندگی خیال پردازانه نیست ها، توجه می‌فرمایید؟ به معنای دور شدن از واقعیت ها و ورود به یک عالم پر خیال و پر وهم و اینها نیست. این دقت داشته باشید، این باز آفتی که از اون طرف هست، یعنی آسیب هم داره ها. این نکته که عرض کردم با مراعات آسیب هایی که ممکنه کجا نمیشتم؟ بله بله آها اینجا. یعنی این آفتش چیه؟ آسیبش اینه که افراط در این مسئله، افراط در همین بله زندگی شیرین و دنیای زیبا، افراطش مثلا فرضی تجملگرایی است، افراطش تخیل بیش از حد، خیال پردازی، تو طرف توی خیالات خودش زندگی میکنه، تصورات آنچنانی، خرج تراشی های آنچنانی. نه اصلا اینها مواظب باید باشیم که این آفتشه، این آفت رو متوجه باید باشیم، چون هم نقطه قوتی نقطه ضعف خودش هم داره، هم نقطه قوتی نقطه ضعف خودش رو هم دارد. این نقطه ضعفش آفتش چیه؟ آفتش اینه که این دنیای شیرین پیرامون، دنیایی که در متن درگیری نیست، از منازعه باید به دور باشد، میشه خیلی خیالاتی، میشه تقویت تخیل، تخیل خیلی میره بالا. خب یه آدمی سیستم میشه دیگه، ضعیف، چون ضعیفتر هم هست، این باز این توان درش بیشتره، لطافتش بیشتره، وقتی لطافت بیشتر بود اون حالت سرسختیش ضعیفتر میشه. ظلم پذیر یعنی قابلیت مظلوم واقع شدن بیشتر داره از جهاتی، من جهته قابلیت مظلوم واقع شدن بیشتر داره. چرا؟ در این خاطر باز از اون طرف در روایات فراوانی بحث ظلم به کودک و
زن زیاد آمده که به زنان و اطفال از صفر از این نوع که خب آسیب پذیره، زن هم آسیب پذیره. چرا؟ چون این و فل خصام غیر و مبین و جنبه عاطفیش و جنبه مادرانش قوت بیشتری دارد، لذا آسیب پذیرتر هم هست. یعنی از یه طرف آسیب پذیر است، آسیب پذیرتر می باشد، از طرف دیگه آسیب های حالت نشو در هلیه آسیب هایی دارد و زمنان زن آسیب پذیرتر هم هست نسبت به این مشکل شخصی خودشه. این آسیبی که دیگران بزنن
از طرف جامعه یا از طرف مرد اینها تحمیل بشه،
این رو آسیب پذیرتر بودن رو جسمی، روحی، خانوادگی قوی‌تر هستن. به لحاظ مثلا زن قوی‌تر چون صبورتر، بردباریش بیشتره، به این لحاظ قوت بیشتری داره در تحمل مصائب. مرد تحملی که زن داره رو نداره. زن مثلا گریه میکنه، تخلیه میکنه خودشو، مرد گریه نمیکنه.
این حالت ارتجاعیش، حالت الاستیکیش چی میگن؟ بگید.
مرد میخوره میشکنه، اما زن میخوره گریه میکنه، یه قشنگ ضربه رو میگیره. مرد از لحاظ جسمی قوی تر، اما از لحاظ روحی از جهاتی آسیب پذیرتره، لذا عمر زنان بیشتره.
عمر خانم از عمر بیشتر میشه معمولا.
از لحاظ روحی از جهاتی آسیب پذیرتره، اونطور از یه سری جهاتی که حالا مخفی تره، مثلا فرض کنید که تو مصیبت ها اون تربیت اولاد، تربیت مثلا بالاش هم تربیت اولاده، واقعا مرد صبر و حلم تربیت فرزند را ندارد، کار مادر این کار میتونه بکنه. در بعد نرم زنا قوی ترن، تو بعد سخت مردا قوی ترن. باز برعکس، زنا که تو بعد سخت، بعد قدرت بدنی قوی ترن و قدرت فکریشون بالاتر، از اون طرف باز نسبت به در خیلی از مسائل یه چیزی داره. حالا اینجوری نیست که مثلا بگیم که زن در تمام ابعاد روحی، تمام ابعاد نه، ولی خب یه سری مشخصات، یه سری ابعاد زنا توانمندیشون خیلی بیشتره، قوت بالاتری دارن. خب پاک کنم بحث رو. نبات شریفی داریم از امیرالمومنین علیه السلام. حضرت می‌فرمایند که ال مرعتو ریحانه و لیست به بهرمانه. خب یکی معنای ریحانه قابل توجهه، یکی معنای بهرمانه قابل توجهه. سرجم این روایت یه تفسیر خوبی برای این آیه است، آیه 13 سوره زخرف. خب قهرمانه بشه معناست خانم شجاعیان.
نه 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 نکته قهرمانه رو بزرگواران اون
قهرمانه
چه جسمی این نکته که میفرمایید از لوازمش هست ها، توجه میفرمایید از لوازمش هست، منتها جز معناش نیست، معنای قهرمانه معنای دیگری است. بیا مطالبی که آقا در مورد خود خانوما میگن نمیخونید، اون چیزی که خلاصه رهزن اونا رو میخونید، یه اون چیزی که ربطی به خانوما نداره رو میخونید.
قوت
خودنا اینترنت الان علامه اینترنت الان گوگل زدید
دیدم خودش چی
بله
اصلا گفتن از
بلندتر؟ کلفت نه، کلفت نه، کلفت معنای خیلی پایینه، قهرمانه معنای طبعا تو همه پادو سرکارگر مسئول، مثلا داری که مسئول مثلا خرید میگذاره، مسئول چی میگن؟ بله کارپرداز، کارپرداز، پادو، مسئول خرید، مثلا اینا. قهرمانه به این معناست. المرأة ریحانه، زن ریحانه است. قهرمانه نیست، پادو نیست، سرکارگر نیست. دیگه ارزم حضور شما که به قول ایشون کلفت نیست. بله؟ کارگزار نیست. مجموعی معانی، کارگزار، پادو، کارگر. امیرالمومنین با این عبارت کوتاه و مختصر یه تفسیر کوتاه کاربردی و متناسب با فهم عمومی از این آیه شریفه بیان فرمودن که با کمک این میتونیم تکلیف بسیاری از مسائل فردی، اجتماعی و مسائل مناقشه برانگیز را در حیطه زنان، ایها العلماء، در حیطه زنان مشخص بکنیم. عبارت به عنوان پرچم و شعار و نماد، عبارت زیبا و مختصر فوق العاده قابلیت این را دارد به عنوان یک اصل اساسی، یکی از قانون اساسی های حتی آیه قانون اساسیه، روایت شرح آیه است. متأخر خب چون آیه مقداری ممکنه راحت قابل فهم نباشه و پس و پیش داشته باشه، نیاز به تفسیر داشته باشه، تو یه عبارت کوتاه مختصر اگه بخوایم در نظر بگیریم، این عبارت امیرالمومنین کاملا قابلیت برجسته شدن و شعار و نماد شدن دارد به عنوان اصلی اساسی، به عنوان یک قانون اساسی برای تعیین تکلیف بسیاری از مسائل استفاده بشود. در خلاقیت ها بزرگواران، در حل مسائل بزرگواران، در رفع مشکلات ای حل بزرگواران، در تحلیل مسائل ای بزرگواران، اصول اساسی همیشه بالا سرتون باشه، از اصول تخطی نفرمایید. یه سری قانون اساسی ها همیشه جلو چشمتون باشه، چون فلان مشکل تو جامعه ایجاد شده دلیل نمیشه ما بریم سراغ بلافاصله بریم سراغ راه حل. نه خیر، قانون اساسی ها رو مد نظر داشته باشید، در چارچوب قوانین اساسی و خطوط قرمز حرکت کنید. اگر در چارچوب قوانین و خطوط قرمز حرکت نکنید، اگر در چارچوب اصول اساسی حرکت نکنید، میشه برجام، برجام زنان به دست خیش خلق نکنید. ایها الحزب اللهیتان، حزب اللهیات، خطر برجام زنان توسط ماها بیشتر از بقیه است. چون ادبیات رو داریم، قدرت تحلیل اجمالی هم داریم، بعد وجه هم که داریم، و عرضم به حضور شما که چادر هم که به سرمونه، رو گرفته هم که هستیم. گاهی وقتا بعضی از این تحریفات آدم تو تلویزیون میشینه طرف به شدت رو گرفته و حرفایی میزنه که آدم واقعا اینجوری با دو دستی بزنه تو سرش. خدا رحمت کنه یکی از این مرحومه ها، مرحومین، مرحوم شد، ایشون این طرف میزنشسته بود، یکی از این ضد انقلاب ها اون طرف نشسته بود و تلویزیون پخش میکرد و هرچی ایشون میگفت ایشون تایید میکرد، طریق از یک کلمه اعتراض. خلاصه مواظب باشید، اصول اساسی جلو چشمتون باشه. از جمله این اصول اساسی، المرأة ریحانة و لیست به قهرمانه، مسائلی از قبیل حضور اجتماعی، اشتغال، نوع مشاغل، ورزش ها و امثال اینها رو باید با اینها میتونید تکلیفش رو مشخص بکنید. خب آیه شریفه اول من یونشا فلهلیه بنامون بر این شد که به خصوصیات بنیادین و مؤلفه های ذاتی و ویژگی های طبیعی جنس زن اشاره میکنه که اون از جنس مذکر متفاوت و برجسته میکنه، یعنی کامل تفکیک میشه فضای زنانه با فضای مردانه، دیگه با این آیه و دیگه با این روایات شرح آیه است کامل تفکیک میشود. قهرمانه معلوم شد معناش معنی پادو و اینها نیست. خب پادو تو دو جا، پادو و سرکارگر و نمیدونم مسئول خرید و امثال اینها، هم در خانه مصداق دارد، هم در خانه مصداق دارد، که الان خیلی از زنهای خانه خانوم ها مصداقی آقایون تو استفاده کردن یا خانوم ها خودشون تمایل داشتن تبدیل این مسئله شدن، پادو شدن، مسئول خرید شدن، سرکارگر شدن، کارپرداز شدن. هم تو خانه نباید این مسئله بدن تحمیل بشه، بعد هم در جامعه، یعنی هم تو ساختار اجتماعی، هم تو ساختار خانوادگی، هم در تدبیر منزل، هم در سیاست مدون، که متاسفانه در سیاست مدون میخوان این مسئله رو تحمیل بکنن، جا بندازن به عنوان حقوق زن و ارزش زن و امثال اینها. و اما معنای ریحانه، ریحانه به چه معناست؟ یک بحثی، حالا انشالله امروز که تموم شد شنبه یادآوری بفرمایید، یه بحثی رو حتما باید تقدیم بکنم، بحث جامعه هسته‌ای و خانواده شکافته، جامعه هسته‌ای و خانواده شکافته، که از جمله ذیل بحث ارجال قوامون، از مجموعه آیات ارجال قوامون علی النساء و او من یونشا فی الهلیه و امثال این آیات در روایات، برای توضیح و به عنوان ادبیات بحث عنوان خانواده شکافته و جامعه هسته‌ای، برای توضیح رابطه جامعه و خانواده باید این بحث رو حتما تقدیم حضورتون بشه. اول جلسه عرض کردم بحث مدیریت و ولایت مرد، که عرض کردم ولایت از لوازم قوامیت، منتها محدودش رو اون وقت میریم روایات و آیات دیگه مشخص میکنه که در چه حد کم زیاده چجوریه. خب ریحانه، بفرمایید معنی ریحانه. خب از چه ماده ایه؟ خب دیگه از ریحه نیست؟ از روح، از ریح، از روح، چون ما هم روح داریم، روح، هم ریح داریم، هم روح داریم، هم روح، ریح، روح. شما زیارت اهل قبور رو که مشرف میشید اونجا میفهمید که ریحها و روحها و ریحانها. تو دعای چیزم فکر میکنم هست، توی استنشاق لا تحرم علی ریحها و روحها و ریحانها. حالا زیارت قبور شاید هر سه تا نیامده باشه، اما توی دعاهای مستحب وضو وقتی استنشاق میکنید مستحب آب رو سه بار، یه کوچولو در حدی که حالا تنبالا نره به سوزونه، سه بار آدم آب رو اینجوری توی دماغ چیز بکنه، استنشاق بکنه، و دعاش اینه: اللهم لا تحرم علی ریحها و روحها و ریحانها. هر سه تا آمده، ریح و روح و ریحان. خب حالا اینجا در بعضی جاها مثلا داریم که الولد من ریحان الله، در برخی از احادیث الولد من ریحان الله، فرزند از ریحان الهی است، در اونجا هم داریم ریحان. خود ریحانه یا ریحان به گل خوشبو گفته میشه، درست؟ منتها چرا به گل خوشبو ماده روحه درش اطلاق میشه؟ یعنی چه نسبتی است بین گل خوشبو، روح و باد خنک؟ با نسیم خنک هم بهش میگید ریح دیگه، ریح میشه خنکای نسیم، جریان لطیف باد و نسیم که میاد میگیم ریح، درسته؟ الان ریح خنکای نسیم، روح که امر لطیف فراخ وسیع، و ریحان که گل خوشبو می باشد. این چند تا چه تناسبی بین این هاست؟ بعد آیا این خب
یکی پیسر صدا یه جایی رو می دیره
بدون اقتدار نقل
نمیدونم، شاید
بهش همین شرطشه. یعنی همه دارم میگیره خب دیگه شما میز جلو فامیل شریفتون خانومه
داره
ها حضور دارم. خب
حالت قیدی
حالت غیر. خب دیگه موافقید همین با همین نظر؟
باید ارتباطی با این قهرمان هم داشته باشه،
ارتباط متضاد با داشته
باشه،
رابطه تضاد.
نه
من از این تعابیری
که شد
خیلی خواهیم بود، نه آره این سه دو کلمه بینید، ریح رو بفهم نکته گفتید، ریح روح ریحان و امثال اینها، رائحه مثلا. ببینید ریحانه از ماده روح هست، درست؟ روح با ضم این همین روحی که میگی ظهور و جریان امر لطیف رو میگن روح، امر این ظهور و جریان یه امر لطیف رو میگن روح. بعد عرضم بود شما که از مصادیقش اون وقت جریان رحمت الهی هم هست، از مصادیق بحث روحه و روح این جریان رحمت الهی، اون وقت آثار این جریان رحمت الهی چیه؟ وقتی امر لطیف بیاد جاری بشود آثار این جریان چیه؟ آثار این جریان حصول فراخیه، فراخی و گشایش و وسعت، نشاط، راحتی، سهولت، نه جزء آثار و لوازمشه، درست؟ مثلا لسان العرب میگه که ریحان بر رحمت، رزق و راحتی اطلاق میشود، رسال العرب میگه ریحان المعنات و ریحانه، ریحان بر رحمت، رز و راحتی اطلاق میشه. خب بعد از لغت میبینم روح، اینجا روح بود، روح با فتحه، روح رو روح و فرح و شادی رو کلا به یک معنا حساب کردن، گفتن روح با فتحه معنای خنکای نسیمه، روح معنای خنکای نسیم گرفتن، بعد با فرح و شادی هم یکی گرفتنش. مرحوم آمیزاسن مصطفی اومده جنبندی کرده تو اقوال لغویین، اقوال لغویین اینجوریشون جنبندی کردن، میفرماید که ریحان به معنای، آرمانی ترجمهش رو براتون میخونم، ریحان به معنای جریان لطیف در حیات و زندگی است که بین روح و ریح است. ریحان جریان لطیف در حیات و زندگیه که بین روح که بیشتر حالت تجرد داره، ریح و اون خنکای نسیم که بیشتر حالت مادی داره، بین روح و ریحه. یعنی بین جریان لطیف روح روحانی که همون روح باشه و جریان لطیف مادی که چی باشه، که ریح باشد. التحقیق، التحقیق توی کلمات القرآن جلدش هم بگم عرض کنم خدمت شما که جلد 4 صفحه 268. الریحان فی الاصل مصدر به معنا الجریان، الجریان لطیف فی الحیات فی ما بین الروح و الریح، ای فی ما بین الروحانیه و المادیه، که سرور و الفرح فی الحیات، ثم یطلق علی ما یحصل به تلک الحاله، ای الذی هو مظهر السرور و الفرح، کنبات طیب الریح و الولد المحبوب و الحیات و العیش المطلوب و حالتون فی ساعت و مسره. تمام اینها فرزند، نمیدونم اون گشایش و سعه در زندگی، عیش مطلوب، تمام اینها این برش اطلاق میشه. خب ریحان به معنای جریان لطیف در حیات و زندگی است که بین روح و ریح هست، یعنی بین جریان لطیف روحانی که روح باشه و جریان لطیف مادی که ریح باشه. ریحان بین این دو تاست، مانند سرور و شادی در زندگی که جریان لطیف زندگی هست. وقت این معنای مصدری به چیزهایی که این حالتها را ایجاد می کنن و مظهر نشاط و شادی هستن اطلاق گردیده. مثل چی؟ مثل گل، مثل گیاه خوشبو، مثل فرزند دوست داشتنی، مثل زندگی، مثل حیات مطلوب و دلنشین، دلخواه، حالات گشایش، حالات خوشی و امثال اینها. بنابراین ریحان به معنای زیبایی و خوبی جریان در ادامه حیات و زندگی می باشد. و ریحان هو و حسن الجریان فی ادامت الحیات و العیش و الجنت و محیط العیش. وقتی امیرالمومنین میفهمن که المرأة ریحانه، و وقتی که قرآن میفهمن که اومن ینشأ فی الحلیه، این معانی در آن اشراب شده است. یعنی جنس زن این لطافت و حالت جریان لطیف را دارد. این که عرض کردم سواس نداره، سرسختی نداره، چون مثل نفس باید توی جریان زندگی جاری باشه. نفس سخت نیست، سرسخت نیست، سفتی نداره. اگر سفت بود، اگر سخت بود، اگر عقل نظریش و عقل محاسباتیش قوت داشت، حالت ریحانگی نمیتوانست داشته باشد. اگر حالت جمالی بخواد غالب بشود، این حالت درش ایجاد میشه. یعنی ریحان به معنای زیبایی و خوبی جریان در ادامه حیات و زندگی می باشد. قرآن هم که خوب داره که فاما این کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم، یعنی ریحان و بهشت پرنعمت با هم به عنوان پاداش مقربان برای بهترین بندگان خدا ذکر شده. پس وقتی امیرالمومنین زن رو ریحان معرفی می کنن، به معنای که اسلام از بین این دوتا ظهور انسانیت، یعنی انسانیت دوتا ظهور داره، یه ظهور نرم داره، یه ظهور سخت داره، یه ظهور جلالی داره، یه ظهور جمالی داره. این ظهور انسانیت در جنس مذکر و جنس مؤنث تو این معنای مؤنث خودش، وقتی امیران میفهمن که ریحانه، این معانی که بالا ذکر شد رو به این معنی که در زن متجلی میدانند و زن مظهر این هاست. بله خواهش می‌کنم. بله چشم. امیرالمومنین وقتی می‌فرمان المرأة و ریحانه، این معانی را در بحث زن در حقیقت زن جاری و ساری میدانند. اینم یه تفسیری برای المیون شعو فلهلیه. این که عرض کردم دنیای زیبا و شیرین هلیه رو توسعه معنایی دادم یا توسعه مصداقی دادم، یا توسعه معنایی شما میگیرید یا توسعه مصداقی، که دنیای زیبا و شیرین این برگرفته از این معنای ریحانه هم هست. و صلی الله علیه و سیدنا محمد و آل طاهرین. ببینید کنده اون نفس زندگی است که اگر نباشد، نه به عنوان یک جمله ادبی ها، نه به عنوان توضیح روایت، که اگر نباشه بله زیاد بمونه چون برو می رود، چون برو می رود محمد دعیات است و چون نمیدونم چی مفرد، چون مفرد بیرون بره مفرد ازاد بردن. خب این
تقریرم
بودم بردن بردن بردن
نه نه اون برگه هایی که خدمتتون
دادم. خب من اینو کامل نخوندم،
نه خب اگه نخوندید که بمونه دارم.